الله على رسول الله وعلى آله وآل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسمعن كي التشريح والتبيين مراد مرحوم الشيخ الفرق بين شك در مبتدی و شك در رافع کلماتی بزرگان ذکر کردند که خود این موضوع گاهی از نظر صغرا مورد اشکال قرار گرفته که آیا این از قبیل شك در مبتدی است یا از قبیل شك در رافع. چند مثال ذکر میکنم تا مسئله مقدار بهتر روشن بشه. اگر کسی به معاتات مالی را بفروشه، گفتن به این که باید مالک ثمن خواهد شد و مشتری هم مالک مبیعه، اما اگر فرض کنند یکی از طرفین معامله را، آیا این فرض مؤثره و معامله منفسخ می شود ام لا؟ مرحوم شیخ در اول مقاصد می گوید که معامله معاتات مفید ملکیت و مقتضای استثمار آن است که به فسخ ملکیت زائل نشد. بعد می‌بینیم مرحوم سید در حاشیه مکاسب اشکال می‌کنند، می‌فرمایند که این از قبیل شک در مقتضی است با مبنای خود شیخ سازگار نیست، زیرا نمیدانیم که آیا معاتات مفید ملکیت مستمر است تا اینکه فسق مؤثر نباشد، یا مفید ملکیت موقت تا اینکه فسق مؤثر باشد. لذا سید در حاشیه مکاسب به مرحوم شیخ که تمسک به استصحاب کرده اشکال می کنند که این از قبیل شک که در مقتضیست و با مبنای شما سازگار نیست. مورد دوم، اگر کسی تیمم کرد و با تیمم وارد نماز شد، به خاطر فردان ما تیمم کرده ولی در اثناء نماز آب پیدا شد، شیخ فتوا دادند که استصحاب طهارت ترابیه جاری می شود و وجدان ما ناقض تیمم نیست. باز به شیخ اشکال شده که این از قبیل شکل در مقتضی است، زیرا نمی دانیم طهارت حاصل از تراب آیا اقتضاء استمرار دارد یا نداره. قد شک در اصل مقتضیه. در مقابل بعضی گفتن خیر طهارت ذاتاً اقتضاء استمرار داره، مگر اونگاه که ناقضی بیاد و نقض طهارت کنه و طهارت را برداره. عرض میکنم حضورتون که مورد سوم قسم ثانی استصحاب کلی، همانطوری که شیخ مثل میزنه، اگر یقین داریم در دار حیوانی قرار گرفته ولی مردد است بین مثل فیل که اقتضاء بقا داره یا بقه و پشه که اقتضاء بقا نداره، شیخ اشکال میکنه که این استصحاب بقاء حیوان و کلی حیوان بعد از دو سه روز این از قبیل شک در مقتضی است، زیرا استعداد بقاء مستصحب که حیوان است مشکوکه. مورد چهارم خیار غبن و عیبه. همه می دانیم که در معاملات قبلیه مغبون حق خیار داره، اما مشکوکه که آیا در اولین فرصت علم غبن خیار هست و اگر تأخیر انداخت حق خیار ساقطه، یا اینکه خیر خیار حقی است مستمر مثل خیار تخلف شرط تا هر وقت که بخواهد مغبون حق خیار داره و خیار فوری نیست. این همین مطلب هم در خیار عیب میگن. آیا مشتری که علم بالعیب خیار عیبش فوریه به حیثی که اگر تأخیر انداخت دیگه حق خیار ثابت میشه یا خیار فوری نیست؟ این موارد مواردی است که موجب شده که گاهی ما شکمون در این که آیا از قبیل شک در مقتضی است بل قبیل شک که در مقدار استعداد بقاست، با شک در رافع اشتباه میشه که آیا این از قبیل شک که در مقتضیست و یا از قبیل شک در رافعه. بعد از اینکه دیروز گفتیم مقتضی یعنی اونچه اقتضاء دوام و استمرار را داشته باشه، و رافع یعنی امر وجودی که بیاد مانع از ترتب مقتضا بر مقتضی بشه. این موارد موجب برای شک و تردید شده. که خب این موارد مثل خیار قبل، آیا قبل اقتضا داره استمرار خیار را یا عیب اقتضا داره استمرار خیار مشتری را، یا اینکه خیر این دو خیار ناشی از ضرر و ضرر به اولین فرصت علم و عیب و قبل دفع میشه به مجردی که عالم شد میتوانه فصل کنه و دفع ضرر کنه. دیگه بعد از آن اول موجبی برای استمرار خیار نیست. کدامی که از این دوست؟ آیا شک در مقتضیه؟ نمیدونیم بعد از آن اول استعداد بقاء خیار هست؟ استاد میگه نه، چون مستند لا ضرر و ضرر به اولین آن رفع میشه. یا نه، این مقتضیه استمرار حق خیاره. مرحوم آقای نائینی در مقام تبیین مراد شیخ اینطور فرمودند، فرمودن پیوسته شک در رافع به نظر شیخ انصاری اونجایی است که استمرار بقا و اقتضاء استعداد بقا مخرز شده و منشأ شک در بقا یا وجود شیئی است که قبلا معدوم بوده یا عدم شیئی است که قبلا موجود بوده. میگن این شک در رافع، مثلا طهارت یک امری است که اقتضاء استمرار را داره. شک ما در بقاء طهارت یا ناشی از آن است که یک شیئی حادث شده، مثلا خواب یا چرت حادث شده و احتمال میدیم با حدوث این شیء حالت طهارتی که استمراری بوده نقض شده باشه، یا مثلا خیار قرن. خیار به نفسهی اقتضاء استمرار داره، احتمال میدیم که شیئی که قبلا بوده و اون ضرر مقبونه که موجب خیار شده، بعد از آن اول رفع شده باشه و در نتیجه خیار باقی نمانده باشه. لذا ایشون میگه پیوسته منشأ شک در رافع حدوث شیئی است که قبلا نبوده یا انعدام شیئی است که قبلا وجود داشته. این گونه موارد از قبیل شک در رافع. اما اگر اصل استعداد شیء مشکوک و مردده، نمیدانیم که ذاتاً چقدر ملکیت معاتاتی مثلا اقتضاء استمرار داره، یا نمیدانیم حیوان موجود در دار چقدر استعداد بقا داشته باشد. اگر شک در مقدار استعداد بود، این از قبیل شک در مقتضی است. بر این اساس اگر مجالی کنید به فواید مرحوم کاظمی که تقریرات محقق نائینی است صفحه 235 به بعد مراجعه بفرمایید، صوری را در آنجا برای اقسام شک در بقاء مستصحب ذکر می کنند و می گویند در بخشی از این صور از قبیل شک در مقتضی است و در بخشی از قبیل شک در رافع است. و بعد می فرمایند اگر یه حکمی مغیا به یک غایتی بود، مثل وقت نماز عشاءین که مغیاست به نیمه شب، یا وقت صبح که مغیاست به طلوع شمس، می فرمان پر واضح هست که قبل از حصول مغیا، بخش قبل از حصول غایت، اگر شک در بقاء مغیا شد از قبیل شک در رافعه. مثلا قبل از نیمه شب اگر شک کردیم که آیا وجوب باقی است ام لا، قطعا استصحاب وجوب جاریه، چون که رفع وجوب صلات مغرب و عشاء قبل از حصول نیم شب اگر رفع شده باشه حتما به رافعی و به حصول امر وجودی که قبلا نبوده، اما اگر شک در اصل غایت باشه، مثل اینکه شک داریم که آیا طلوع شمس شده یا نه، یا شک داریم که قسق اللیل چیه معناش، اگر شک در غایت بود اینجا می فرماین اگر شبه موضوعیه باشد استصحاب جاری میشه. یعنی مثلا اگر شک کنیم آیا شمس طالع شده است ام لا، منشأ شک ما در بقای وقت نماز صبح خدوس یک امر وجودی است، یعنی نمیدانیم شمس طلوع کرده ام لا، پس از قبیل شک در رافع استصحاب بقاء وقت جاری خواهد شد. یا اگر کسی شک کند که آیا هلال شوال پیدا شده ام لا، چون شک در وجود رافع است استصحاب بقاء زمان، زمان رمضان جاریه. یا فرموده اگر شبه موضوعیه بود به خوبی روشنه که شک از قبیل شک در رافعه، اگر شک ما در موضوع غایت باشه، اما اگر شک ما در مفهوم غایت بود، مثلا قسق اللیل غایت صلات عشاء اینه، اما نمیدانیم قسق اللیل نیمه بین غروب و طلوع فجر یا نیمه بین غروب و طلوع شمس، اینجا شک در استعداد بقاس استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون بعد از نیمه فاصله بین طلوع غروب، بین غروب شمس و طلوع فجر، بعد از این در اصل مفهوم شک داریم، نمیدانیم که هنوز وقت قابل بقاست ام لا. یا اگر شبه حکمیه باشه، مثل این که نمیدانیم وقت نماز عشاء در شریعت نیمه شب است یا طلوع فجر، اینجا نیز شک در مقدار استعداد، بنابر شک که در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. خب این تفسیر از مقتضی و رافع، پس همه ما فهمیدیم موضوعی که استعداد بقا داره و منشأ شک ما در عدم بقا وجود رافع بود، این میشه شک در مانع و رافع. یا اگر حکمی استعداد بقا در شریعت داشته باشه، همانند نجاست، طهارت، ملکیت، این گونه موارد اگر غایتی در کار نبود، پیوسته شک از قبیل شک در رافعه. اما اگر مقدار استعداد مشکوک بود، همانند حکمی که مغیاب به یک غایتیست و شک ما در حصول غایت از ناحیه مفهوم یا شبهه حکمیه بود، این از قبیل شک در مقتضی است. بسیار خوب، این مرحله نخست بحث در تفصیل دومی که شیخ داد بین شک در مقتضی و شک در رافع. پس مرحله نخست این بود که من مراد به شک فی المقتضی و من مراد به شک فی الرافع. اما مرحله دوم بحث، به چه دلیل این تفسیر را شیخ انتخاب کرده؟ مگر یک دلیل مهم که حدیث است بیشتر بود؟ جواب خیر، اون دلیل مهمم که لا تنقض الیقین بشک بود. در این دلیل فرقی بین شک ناشی از مقتضی با شک ناشی از رافع نیست. چرا شیخ بزرگوار می فرمایند که شک در مقتضی حجت نیست؟ فقط میگم تلیعه بس که کم خودتون هم مطالعه کنید. شیخ بزرگوار بعد از نقد و بررسی می فرمایند مراد از یقین در این روایات متیقن است. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن السابق، زیرا میگن یقین که قطعا خود به خود در زمان شک وجود نداره. پس نقض از یقین غلطه، چون یقینی در کار نیست که مکلف یقین را نقض بکند یا نکنه. اون چه که در زمان شک بوده عبارت از متیقنی است که قبلا به او یقین داشت، مثل طهارتی که بعد از وضوء نماز صبح حاصل شده. میگوید امام اون متیقن را به شک نقض نکن. طبعا مراد آثار متیقنه، یعنی شیئی که دارای آثار است به شک که در وجود رافع نقض نکنه. ناگزیر این اقتضا دارد که آثار مستمر باشه تا بگوید به هم نزن، چون میگه نقض به معنای پنبه کردن رشته است. کلتی نقضت قضلها من بعد قوت انکاسا، یعنی چیزی که مستحکم است و مقتضی بقا داره پاره کردن او و به هم زدن او نامش نقضه. این امر اقتضا داره که شیئی که دارای آثار مستحکم است نباید به شک نقض بشه، و این در رافع است نه شک که در اصل مقتضی. خب ولی کلام تتمه، باقی سخن انشاءالله برای فردا. والحمد.